جاوید نعیمی بلندی کرد.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشین. سلام و صبح همتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در 30 دقیقه پیش رو واکنش ها پس از حمله مرگبار در ولایت ننگرهار، این حمله جان 13 غیر نظامی و چندین پلیس را گرفت. با گشایش مکتب ها برای شاگردان، وزارت معارف می خواهد تا توصیه های صحی خیلی جدی در نظر گرفته شوند. و رئیس جمهور امریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته است که خودش را خیلی خوب احساس می کند. هفتونیم به وقت افغانستان شد. در مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، من جاوید نعیمی و همکارانم با شما هستم. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. امروز یکشنبه 13 میزان سال 1399 هجری شمسی است که برابر میشود با 4 اکتبر سال 2020 میلادی. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها، ظریف غفوری شاروال میدان وردک از یک حمله شورشیان جان به سلامت برد. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر 4 روزه به هند می رود و حکومت ایران یک پژوهشگر فرانسوی ایرانی تبار را به طور موقت از زندان رها کرده است. مشروع خبرها، ظریفه غفوری شاروال میدان وردک از یک حمله شورشیان جان به سلامت برد. خانم غفوری به رادیو آزادی گفت که این حمله دیروز در منطقه کوتل ارغندی در کابل انگام بروی صورت گرفت که به سوی دفتر کارش می رفت. او طالبان را مسئول این حمله می داند. پلیس کابل تا هنوز در مورد حمله چیزی نگفته. پیش از این نیز حمله بر ظریفه غفوری در کابل صورت گرفته بود که در نتیجه آن وی به صورت سطحی زخم برداشت. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر 4 روزه به هند می رود. آقای عبدالله با مقام های ارشد هندی در مورد همکاری و نقش آن کشور در روند صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. به گزارش رسانه های هندی این سفر در 6 اکتبر یعنی 2 روز بعد آغاز می شود. این نخستین سفر عبدالله عبدالله به هند پس از انتخاب او به حیث رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان است. آقای عبدالله هفته گذشته در یک سفر 3 روزه به پاکستان رفت و با صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر خارجه و سایر مقام های آن کشور در مورد تلاش های صلح افغانستان گفتگو کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید یک بمبگذار انتحاری را پیش از رسیدن به هدف در ولسوالی میوند قندهار کشته است. دفتر رسانه های این وزارت میگوید بمبگذار میخواست موتر مملو از مواد منفجره را در برابر پایگاه اردوی ملی در ولسوالی میوند منفجر کند، اما شناسایی شد و هدف قرار گرفت. در ادامه آمده که در این انفجار کسی کشته و یا زخمی نشده است. تا هنوز مسئولیت این رویداد را کسی نپذیرفته. دفتر والی اروزگان میگوید شورشیان طالبان با هم درگیر شدند و 8 تن را کشته و زخمی کردند. احمدشاه ساحل سخنگوی والی اروزگان به رادیو آزادی گفت این درگیری روز گذشته میان طالبان محلی در منطقه پایگاه محمد نبی خان در شهر ترینکوت رخ داد. با گفته مقام های افغانی، یک مرکز طالبان در منطقه پایگاه محمد نبی خان در شهر ترینکوت مستقر است و در آنجا قماندانان ارشد ولایتی این گروه با هم دیدار می کنند. طالبان تا هنوز در مورد این جنگ چیزی نگفتند. لیگ برتر سالانه فوتبال زنان افغانستان در جریان این هفته آغاز خواهد شد. بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال افغانستان، این لیگ چهارشنبه 16 میزان در کابل آغاز می شود و تا 24 این ماه ادامه خواهد یافت. فدراسیون در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که در این لیگ 6 تیم از ولایت‌های کابل، هرات، جوزجان، بامیان، غور و بلخ اشتراک خواهند کرد. نومین دور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال پسران در حال حاضر در کابل ادامه دارد. روزهای شنبه و یکشنبه مسابقات لیگ برتر برنامه‌ریزی نشده، اما فردا تیم‌های میوند اتلان و سیمرغ البرز در برابر هم به میدان می‌روند. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. حکومت ایران فریبا عادل‌خواه پژوهشگر فرانسوی ایرانی تبار را پس از یک سال زندان به طور موقت آزاد کرد. سعید دهقان وکیل مدافع عادل‌خواه دیروز با نشر این خبر در توییتر گفت که فریبا عادل‌خواه با پابند الکترونیکی به طور موقت از زندان رها شده است. آقای دهقان با اشاره به آزادی کامل رولان مارشال محقق فرانسوی که در این قضیه با عادل‌خواه همراه بود نوشته که موکل وی نیز باید به طور کامل آزاد شود. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر در مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس است. او در ماه جون پارسال هنگام سفر به ایران توسط استخبارات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت و در ماه می به 5 سال زندان محکوم شد. و فعالان محیط زیست از وقوع یک فاجعه اکولوژیک در منطقه کمچاتکا در شرق روسیه هشدار دادند. مقام ها از مردم خواستند تا از رفتن به سواحل این شبه جزیره خودداری کنند. این حرکت پس از مرگ گسترده حیات وحش دریایی آن منطقه صورت گرفته. سرویس روسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی دیروز گزارش داد که ویدیوهای زیاد از مرگ حیوانات و موجودات دریایی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده. الکسی کومارکوف سرپرست وزارت منابع طبیعی و اکولوژی روسیه گفته که بر اساس بررسی شاخه روسیه در گروه محیط زیستی گرین پیس، کارشناسان پس از بررسی نمونه های آب، مقدار بیش از حد محصولات نفتی و سایر مواد را در آن یافتند. به گفته گرین پیس، هنوز میزان آلودگی مشخص نشده، اما این واقعیت که حیوانات مرده در سرتاسر ساحل پیدا می شوند و وضعیت ناگوار محیط زیست را تایید می کند. پایان خبرها.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را اداره هواشناسی بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 10. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین ترین 11. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 13. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 25، پایین ترین 10. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین ترین 18.
ساعت 7:37 با وقت افغانستان شد. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، واکنش های جدی پس از حمله مرگبار در ولایت ننگرهار. این حمله جان 13 غیر نظامی و چندین پلیس را گرفت. با گشایش مکتب ها برای شاگردان، وضعیت وزارت معارف میخواهد تا توصیه‌های سی خیلی جدی در نظر گرفته شوند. شاگردان نیز چنین میگویند:
ماکس بپوشند، دستکش بپوشند، استاد باید شاگردان را دور بشانند.
نبود خدمات صحی در مناطق دوردست ولایت بامیان به نگرانی باشنده های این ولایت افزوده.
سه ماه پیش دارم دو خانم پیش که در شبخانه دیرسه دیگه خود چیز که زنده.
در جهان، رئیس جمهور آمریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته است که خودش را خیلی خوب احساس می‌کند. در این مجله خبری شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام یک محصل در مورد آینده‌اش:
اگر کسی بر ما جای داد یا ماموریت بود یا معلمی بود می‌گیریم، اگر نبود هم دیقانی خود پیش می‌بریم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی است. شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حمله مرگبار دیروز در منطقه غنیخیل ولایت ننگرهار واکنش های گسترده داخلی را برانگیخته. ارگر ریاست جمهوری این حمله را یک جنایت غیر قابل بخشش و تلاش مشترک طالبان و سایر گروه های تروریستی برای کشتار غیر نظامیان خوانده است. در حمله دیروز بر علاوه چندین پلیس، 13 غیر نظامی کشته شدند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. آرش همایون جزئیات می‌دهد.
انفجار شدید موتربم دیروز هنگام صورت گرفت که پس از 6 ماه مسدود بودن مکاتب به دلیل شیوع همگیری ویروس کرونا، دروازه های آنها برای دانش آموزان باز شده، افراد ملکی و شاگردان مکاتب در حال عبور از مقابل تعمیر ولسوالی غنیخیل بودند. جان محمد باشنده غنیخیل میگوید تعداد زیاد دانش آموزان به دلیل آن زخمی شدند که شماری از آنها به خانه می رفتند و تعداد هم برای بعد از ظهر راهی مکتب بودند.
شاگردانی که برای درس به لیسه می رفتند و آنهایی که رخصت شده بودند قربانی شدند. خانه های اطراف ولسوالی و باشندگان آن آسیب دیدند و شمار از مسافران بین راه غنیخیل و مارکو نیز زخمی شدند.
یک شاگرد مکتب که در نتیجه این انفجار پایش قطع شده به خبرنگار رادیو آزادی گفت:
من در شرافت زلورم سیم تولگیش دکم که در الفت علی لیشی شاگرد او پلیر روان و یودمی بم رخلاش رو آنو بزن پیر ما و اسپتال ایران ما او خفم نو.
از دیروز به این سو عکس‌های زخمی‌ها، کتاب و کتابچه‌های پاره و سوخته شاگردان از طریق رسانه‌های اجتماعی نشر می‌شود. در یک کتابچه با دستان کودکانه این جمله نوشته شده: عجیب افراد هستند که حیرت گونی. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این حمله را به شدت محکوم نموده و از تلاش ادامه جنایات توسط طالبان و سایر تروریست‌ها یاد کرده. این حمله در حال صورت گرفت که آقای غنی در جریان سفر به پکتیکا بود و در آنجا در یک نشست با مردم محل گفت طالبان باید به فکر آینده بهتر برای این کشور باشند.
طالبان تیمای پیغام دیر ساده پیغام
پیام من به طالبان بسیار ساده است. آیا فکر کرده اید که فردا چگونه در این سرزمین با هم زندگی خواهیم کرد؟ معاون صاحب، من و همه همکارانم هر روز به دنبال چگونگی تأمین هزینه زندگی برای زنان بیوه شما هستیم که برای چندین نسل فرزندان شما که به مکتب نرفتند چگونه زمینه را مساعد بسازیم؟ به رهبران شما چگونه عزت فراهم کنیم؟ بیایید خود را به یک نیروی مثبت تبدیل کنید. بیایید دست به دست هم داده امنیت و رفاه را برای همه افغانستان فراهم کنیم.
حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز این حمله را یک توطئه آشکار برای برهم زدن گفتگوهای صلح خوانده و از هر دو جانب خواسته که به خشونت‌ها پایان دهند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما هم گفته که با عاملان این رویداد باید محاسبه شود. تا هنوز هیچ کس مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای رادیو آزادی گفت که آنها در مورد این که چه کسی این حمله را انجام داده تحقیقات میکنند.
حمله مرگبار در ننگرهار و واکنش ها در این مورد. این حمله هم زمان شد با آغاز درس مکتب ها. حادثه در حال رخ داده که اکنون شاگردان در کنار ناامنی با یک کشتار دیگر هم روبرواند. ویروس کرونا. وزارت معارف می خواهد تا توصیه های صحی خیلی جدی در نظر گرفته شوند. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می دهد.
آغاز آموزش حضوری صنف اول تا 12 مکاتب دولتی پس از 6 ماه تعطیل. آموزش حضوری شاگردان در مکاتب دولتی افغانستان به خاطر گسترش ویروس کرونا با تأخیر آغاز شده است. پیش از این در اول ماه سنباله آموزش حضوری در مکاتب خصوصی به گونه کامل و در مکاتب دولتی تنها دروس شاگردان صنف 11 و 12 آغاز شده بود. در سالهای گذشته مکاتب و سال تعلیمی در پایتخت و اکثر ولایات در دوام عمل آغاز می شد. شاگردان خوشحال هستند از این که مکاتب دوباره آغاز شده است، اما با ترس از ویروس کرونا. عبدالبصیر و خدیجه دو تن از شاگردان مکتب بی بی مهرو در کابل.
حالا بسیار کار خوب شد. خوب باید نکات سیر مراد کنند بخاطر ساعت خودشان. درستون 20-20 نفر میشنن کال رو رقم نیست. سال مکتب همه شروع شده 40-45 نفر میباشن. هم باشه بهتر
از بسی که مکتب ها شروع شد درست پس هم نشد. در یک شب که باید یک شاگرد سیشته شد ماکس بپوشن دیسکاز بپوشن استاز باید شاگردان دور بشانه.
بر اساس فیصله کابینه حکومت افغانستان و هماهنگی میان وزارت‌های معارف و صحت عامه، 12 میزان روز آغاز دروس مکاتب برگزیده شده بود که امروز عملی شد. خانواده‌های شاگردان میگویند در کنار حکومت و مکاتب، آنها نیز مکلف هستند که به صحت و نظافت فرزندانشان توجه داشته باشند. آجی محمد زمان که فرزندانش را به مکتب آورده بود، بر رادیو آزادی گفت:
اما مکتب خود غلط کرد، راست به خاله خود پس بیا و زیت رول دیگه فامیل داره. فامیل باید هدایت قوی باید بده و اینا را باید امیر کنترل و مراقبت کنه. در خانه که آمدن دست و پای و روی از زیر مکمل بشوه، به صابون چرب کنه و پاک کنه.
نوریان از حد سخنگوی وزارت معارف نیز از خانواده ها این تقاضا را دارد. وی همچنان میگوید برای تمام مسئولان مکاتب سفارش شده است تا برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا بیشتر از گذشته توجه کنند. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حالا ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است.
توصیه های وزارت صحت عامه داشتن عبارت بودن از جلوگیری از دست دادن و بغل کشی و روبوسی و همچنان استفاده از ماسک خانگی. موارد را ما کوشش میکنیم شاگردان ما 100% مراعات بکنن. توصیه ها در حد تکرار میشه و گوشزد میشه به شاگردان که یک عادت ترک ناشدنی به اونا مبدل شود.
در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید حالا ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است، اما تاکید دارد که خانواده ها، مکاتب، پوانتون ها و ادارات دولتی برای جلوگیری از گسترش این ویروس در هر زمان آماده باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد مشکل صحی در ولایت بامیان و همچنان نگرانی از این که کلینیک ها و مراکز صحی خیلی در فاصله های دور از هم قرار گرفتند برایتان گزارش داریم. همچنان از وضعیت صحی دونالد ترامپ برایتان خواهیم گفت که حالا میگوید خودش را بهتر از گذشته احساس میکند. نگاهی داریم حالا به شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. ستار فروغ شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
مجله نشنال انترست مطلبی را تحت عنوان بسیاری از موانع قبل از صلح در افغانستان باقی مانده است نشر کرده. مجله می نویسد مذاکراتی که در 12 ماه سپتامبر در دوحه آغاز شد هنوز به گفتگوی رسمی بین دولت افغانستان و طالبان تبدیل نشده. نشنال انترست در بخشی از مطلب به اظهارات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان اشاره کرده که قبل از آغاز مذاکرات دوحه گفته بود اخلالگران نمی خواهند روند صلح پیش برود و افرادی هستند که وضعیت موجود را نسبت به توافق صلح ترجیح می دهند. به باور نویسنده مطلب یکی از عوامل موجودیت اخلالگران که خلیلزاد در مورد آنها صحبت کرده تداوم وضعیت موجود برای تأمین اقتصاد جنگ است. در ادامه مطلب به گروه های تروریستی مانند داعش به عنوان اخلالگران صلح اشاره شده و گفته شده است که این گروه مسئول بیشتر خشونت ها در چند ماه اخیر بوده. نشنال انترست می نویسد که یکی دیگر از اخلالگران احتمالی خود طالبان است، گروهی که به گفته مجله با تفسیرهای بنیادین خود از اسلام معروف است. مجله همچنان نوشته که اظهارات رهبران طالبان در دوحه نشان می‌دهد که آنها جهانبینی لیبرال‌تری را اتخاذ کردند. اما در ادامه مطلب می‌خوانیم که در هفته‌ها و ماه‌های آینده روشن خواهد شد که در طالبان چی تغییرات وارد شده است. و نشریه ایرویشیا هم مطلب را درباره مذاکرات صلح افغانستان نشر کرده. نشریه می نویسد که طالبان و حکومت رئیس جمهور محمد اشرف غنی که از حمایت ایالات متحده برخوردار است ممکن دوباره به سمت بنبست بروند، زیرا به گفته ایرویشیا ایالات متحده پس از جنگ مصیبت بار خود با طالبان قصد دارد از افغانستان بیرون شود و اشرف غنی و طالبان درباره آیندهشان تصمیم بگیرند. امریکا بر مبنای توافق 29 فوریه با طالبان گفته که نیروهایش را از افغانستان ظرف 14 ماه بیرون میکند. آغاز مذاکرات مستقیم میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان بخشی از این توافق است. این مذاکرات حدود یک ماه پیش در دوحه آغاز شد، اما گروه‌های تماس دو طرف درباره طرز العمل کاری به توافق کامل هنوز دست نیافتند. ایرویشیا می نویسد که جدا از اختلاف درباره حقوق زنان، این چالش هم وجود خواهد داشت که آیا در مورد آتش بس پایدار در افغانستان توافق خواهد شد یا خیر. نشریه اما در ادامه نوشته که مذاکره کنندگان احتمالاً در مورد تمام اصول گسترده توافق خواهند کرد، بجز نظام جمهوری در افغانستان، زیرا به گفته ایرویشیا طالبان هنوز هم خود را امارت اسلامی می نامند.
نبود خدمات صحی در مناطق دوردست ولایت بامیان به نگرانی باشنده های این ولایت افزوده. مردم میگویند در برخی مناطق مراکز صحی اندکند، خدمات صحی کیفیت پایین دارد و مرکزها خیلی در فاصله های دور از هم قرار دارند. گلامیز شریفی در این مورد از بامیان جزئیات می‌دهد.
حبیبه هاشمی 26 ساله معلم مکتب است. حبیبه در ولسوالی کوهستانی و دوردست ورس بامیان زندگی می کند. او می گوید دور بودن مراکز صحی در این ولسوالی سبب شده که بیشتر مادران و کودکان بیمار جان دهند. با گفته خانم هاشمی در ولسوالی ورس 20 مرکز صحی وجود دارد، اما به دلیل پراکندگی جمعیت جوابگوی نیازهای مردم ورس نیستند.
مشکل زیاد در ولسوالی ورس در باره امزه مشکلات سیگی است. ورس چیز است که یک ولسوالی است که کلان کتال است مناطقات وسعت هم بسیار طولانیه. بگم مشکلاتش از خانه کلینیکای زیادی داره. جان این سال زمزی یک دسته ما پیش دارم دو خانم پیشیزی که در شبخانه دیرسه دیگه خود چیز چیزی از زنده.
خانم هاشمی از مشکلات مراکز صحی موجود در این ولسوالی میگوید.
خیلی کمبود دارم، مثلا اگر مرا که مکسای مریضای از مناطق دوردست میک یا شیخول ورس یا مثلا از سرخوزی ورس کنه، اگر از میه در مطب 6 ساعته یا 7 ساعته با میه در شلط خانه باز خیلی مشکلهای آجین داره، باز یه با کم دوایی که از خود شلط خانه به دیگاه شده واجه در بیرون.
تنها یک شفاخانه در مرکز ولسوالی ورس از 11 سال پیش تهداب گذاری شده بود، اما کار ساختمانی اش نیمکاره مانده. در این ولسوالی دوردست بیش از 120 هزار نفر زندگی می کنند. مثل حبیبه دیگر باشندگان ورس می گویند که اکنون قسمت های شفاخانه نیمکاره را برف و باران ویران کرده. آنان خواستار تکمیل کار ساختمان شفاخانه هستند. پنجاب دیگر ولسوالی کوهستانی بامیان است. آنجا هم مردم شکایت مشابهی دارند. آنان می گویند که ساختمان 2 کلینیک صحی 5 سال قبل به کمک نهادهای خصوصی ساخته شده، اما تا هنوز فعال نشده. امین دانشیار فعال مدنی در بامیان است. او میگوید در کنار کمبود مراکز صحی، نبود دکتران مسلکی و کمبود ادویه نیز باعث شده که مردم از خدمات صحی مناسب محروم بمانند.
در سرتاسر ولایت بامیان مشکلات صحی، چالش ها و مشکلات صحی در قسمت ارزه خدمات، در قسمت نبود تعمیر وجود دارد. بیشتر مراکز های صحی ترمیم نشدن و پوشیده هستند. سال گذشته بود که یک خانم از ولسوالی ورس به خاطر نبود را و نبود افراد متخصص اینا آمد در شبخانه ورس، دیگه اونجا هم نبود افراد متخصص اینا را رفر کردن در بامیان به خاطر برفباری و راه های صعب العبور، یعنی خانم در کتل شاتو نمی نتونست که به مرکز بامیان انتقال کنه که یعنی از بین دست، یعنی یک از نمونه بایدش هستن.
مسئولان اداره صحت بامیان می گویند که تلاش ها برای حل مشکلات مردم جریان دارد. علی آقا ایوب ناصری رئیس صحت عامه بامیان به رادیو آزادی گفت:
در این روزهای نزدیک ما شاید در ارتباط استخدام پرسنل ارتقایی شفاخانه یک تیم از وزارت خدمات شاید هفته آینده و موضوع ارتقا روی کار شود.
آقای ناصری گفت به زودی شفاخانه ولایتی بامیان به حوزه ارتقا می کند و خدمات صحی را به گونه بهتر در اختیار مردم مناطق مرکزی قرار خواهد داد. اما این وعده ها برای برخی از مردم محلی مثل حبیبه هاشمی دلگرم کننده نیست. به گفته خانم هاشمی، مسئولان اداره صحت بارها وعده های مشابهی داده، اما تا هنوز هیچ یک آنها عملی نشده. گلامس شریفی، رادیو آزادی، بامیان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور امریکا پس از ابتلا به ویروس کرونا گفته است که خودش را خیلی خوب احساس میکند. دونالد ترامپ که در حال حاضر در شفاخانه به سر میبرد در یک پیام ویدیویی کوتاه گفته که انتظار دارد با بهبودی کامل مبارزات انتخاباتیش را برای انتخابات 3 نوامبر مکمل سازد. ترامپ دیروز در توییترش گفت که چند روز آینده آزمون اصلی خواهد بود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
دکتر شان کانلی دیروز در یک کنفرانس خبری در شفاخانه والتر رید در حومه واشنگتن گفت وضعیت صحی و روحیه دونالد ترامپ خیلی خوب است. وی در 24 ساعت گذشته تب نداشت و در حال حاضر از اکسیژن استفاده نمی کند. به گفته تیم صحی، علائم بیماری آقای ترامپ از جمله سرفه و بندش بینی در حال بهبود است. اما دکتران با وصف سوالات مکرر خبرنگاران برای روشن ساختن این که آیا رئیس جمهور ترامپ تا اکنون از اکسیژن استفاده کرده از پاسخ خودداری کردند و همچنان در مورد این که درجه تب دونالد ترامپ چقدر بلند بوده معلومات ندادند. دونالد ترامپ که به خاطر ابتلا به ویروس کرونا در مرکز صحی ملی نظامی والتر رید تحت تداوی قرار دارد، قبل از رفتن به این مرکز در یک پیام ویدیویی ثبت شده در قصر سفید گفت:
من می خواهم از همه به خاطر پشتیبانی فوق العاده تشکر کنم. من به شفاخانه والتر رید می روم. فکر می کنم خوب خیلی کار می کنم. ما مطمئن خواهیم شد که همه چیز درست شده. وضعیت بانوی اول خیلی خوب است. بنابراین از همه شما متشکرم. من قدردان آن هستم و هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. متشکرم.
قصر سفید می گوید که دونالد ترامپ چند روز آینده را در این شفاخانه نظامی سپری خواهد کرد. کیلی مکنینی سخنگوی قصر سفید دیروز در یک اعلامیه گفت که دونالد ترامپ 74 ساله به سفارش دکتر معالج و متخصصان صحی از شفاخانه والتر رید کار خواهد کرد. نتیجه آزمایش بیماری کووید 19 رئیس جمهور ترامپ و بانوی نخست ملانیا ترامپ بعد از آن مثبت اعلام شد که نتیجه آزمایش هاب هیکس مشاور ارشد وی که اخیراً چندین بار با او سفر کرده بود به ویروس کرونا مثبت اعلام شد. هاب هیکس به تاریخ 29 سپتامبر توسط تیاره ایر فورس وان با رئیس جمهور به نخستین مناظره ریاست جمهوری به کلیولند و 30 سپتامبر توسط هلیکوپتر ریاست جمهوری با دونالد ترامپ برای اشتراک در یک گرد همایی به مینسوتا سفر کرده بود. در این حال یک روز پس از انتقال رئیس جمهور آمریکا به شفاخانه، آزمایش یک سناتور دیگر آمریکایی به ویروس کرونا نیز مثبت اعلام شد. بن والکل سخنگوی رون جانسون سناتور جمهوری خواه از وینسکانسون در یک اعلامیه گفته که آزمایش سناتور جانسون به ویروس کرونا مثبت است، اما وی احساس سلامتی کرده علائم را تجربه نمی کند.
سرخط خبرها ظریفه غفوری شاروال میدان وردک از یک حمله شورشیان جان به سلامت برد. خانم غفوری به رادیو آزادی گفت که این حمله دیروز در منطقه کوتل ارغندی در کابل انگام بروی صورت گرفت که به سوی دفتر کارش می رفت. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در یک سفر 4 روزه به هند می رود. آقای عبدالله با مقام های ارشد هندی در مورد همکاری و نقش آن کشور در روند صلح افغانستان گفتگو خواهد کرد. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که یک بمبگذار انتحاری را پیش از رسیدن به هدفش در ولسوالی میوند قندهار کشته است. لیگ برتر سالانه فوتبال زنان افغانستان در جریان این هفته آغاز خواهد شد.